salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Kasim Muhammed ve ala alihi. در بحث گذشته به اینجا رسیدیم که آیا ولایت قضایی و ولایت قاضی شامل مورد دوم از اون موارد ششگانه می شود یا خیر؟ مورد دوم عبارت از این بود: اجرا و یا قضاوت در اثبات حقوق الهی همچون حدود الهیه محضه، مثلا اثبات موضوع حد زنا، حد شرب خمر. آیا این مورد که در حقیقت در این موارد ترافع و شاکی خاصی در کار نیست، آیا این هم داخل در ولایت قضائیه و ولایت قضات از ادله نفوذ و مشروعیت قضاوت در اسلام این هم استفاده می شود، یا تنها ادله مشروعیت قضاوت مخصوص به اونجایی است که مرافعه و اختلاف و مخاصمه ای باشد که قهرن مخصوص به حقوق الناس خواهد بود؟ حدود هم بر دو قسم است: بعضی از حدود باز حقوق الناس مانند حد قذف، اون هم باز درش ترافع و امثال اینها معقوله، ولی حدی همچون شرب خمر، حد شرب خمر یا حد زنا و امثال اینها، خب اینها حقوق الله محض هستند. در اکثر این موارد اصلا شاکی و مدعی و مدعی علیه در کار نیست. اگر بیینه هم آمد و خبر داد، این بیینه بیینه حسبیه است به اصطلاح، یعنی بیینه نیست که حقی را بر دیگری یا برای کسی بر دیگری ثابت میکنه، تنها موضوع یک حد شرعی و الهی را ثابت میکنه. منشأ شبه این بود که روایات مشروعیت قضاوت در اونها آمده بود حکم بین الناس، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اقضی بینکم مثلا بالبینات و الایه، یا اون مقبول و معتبره ابی خدیجه هم به همین عنوان: رجلان من اصحابنا بینهما ترافع فی دین او میراث. پس مورد این لسان این ادله مخاصمه و مرافعه است، این چنین موردی را دیگه شامل نیست. پس مشروعیت قضاوت قاضی در این موارد به چی ثابت میشه؟ این مورد را باز میبایستی داخل در همون متیقن از ادله قضا دانست و اثبات این مسئله، یعنی از نظر خارجی هم همین جور بوده در تاریخ قضاوت اسلامی، این هم ضمن وظایف قضات و ولایت قضائیه بوده. امروز هم در محاکم دنیا در قوه قضائیه دو نوع حقوق را بررسی میکنه و ثابت میکنه و به اثبات میرسونه: حقوق خاصه، مالی، دینی، میراثی، اختلافای در اموال و امثال اینها، و حقوق عامه. این را ازش تعبیر میکنه به حقوق عامه، جنایات عامه، جرائم عامه را باز محاکم کیفری که ضمن قوه قضائیه هستن متصدیان. پس بنابراین در گذشته و در حال هر دو این مورد هم قطعا داخل در ولایت قوه قضائیه یا قضات بوده، ولی بحث در اینه که ما از این روایات و ادله مشروعیت قضا چگونه این استفاده کنیم. در اینجا به وجوهی میشه تمسک کرد، جست. یکی اینکه این وجه که بگیم در این موارد هم باز در حقیقت یک مرافعه تقدیریه هست، به این معنا که حقی هست بر کسی در موارد حدود الهی، باز هم طرفی هست که حقی دارد بر اون کسی که اون تخلف یا جرم و جنایت از او سر زده. و طرفش جامعه است یا خداست یا ولی امر است، چون ولایت از طرف خدا داره، در حقیقت باز حقی است بر حقی است کیفری برای جامعه، اگر به تعبیر امروز برای عموم و ولی امر عموم که باز ولی امر و دولت و حکومت است، یا برای خدا که در روایات در فقه اسلام تعبیر به حق الله شده است. از این قبیل موارد کیفری تعبیر به حق الله شده است. پس در حقیقت اینجا یک حقی است بر بدن این آقا یا بر ذمه این آقا برای خدا یا برای جامعه، و این حق هم لازم الاقامه است. از ادله حرمت تعطیل حقوق استفاده میشه که واجب است این حق استیفا بشه و اقامه بشه، اقامه حدود و اقامه حقوق، چه الهی چه حقوق خاصه مردم، هر دو از اموری است که بالاخره میبایستی انجام بگیره در خارج. پس بنابراین در اینجا هم یک مرافعه و مخاصمه زمینی هست که یک طرفش خدا یا جامعه یا ولی امر، طرف دیگرش این شخصی است که مرتکب اون فعلی شده که این حق بر بدن او، ذمه او، این کیفر ثابت شده. پس به این ترتیب کسی بگه مقصود از مرافعه بین الناس اعمه از بین الناس، بین افراد حقیقی یا بین افراد دو طرفی که یه طرف شخصیت حقوقی است، حالا شخصیت حقوقی جامعه است، ولایت، حاکمیت، حق حاکمیت، حق خداست، اینها دیگه شخصیت‌های حقوقی حساب بشن، یا چنانچه در مرافع در حقوق خاصه هم ممکنه دو طرف، یک طرف یک شخصیت حقوقی باشه نه شخصیت حقیقی. بین الناس اعم از این که یه طرفش دو طرفش دو نفر حقیقی باشن، یا یک طرفش یه نفر حقیقی باشه، یک طرفش کل جامعه باشه، یک طرفش خدا باشه، یه طرفش حقوق عامه باشه یا دولت باشه یا حاکمیت باشه. بنابراین به این ترتیب میشه این رو هم مشمول بین الناس قرار داد، یعنی باز اینا مرافعه در اینجا هست. و الغاء خصوصیت اگر هم ظهوری در این داشته باشه که در شخصیت حقیقی باشه بین الناس، ناس افراد حقیقی هست، این خصوصیت الغاء میشه در این موارد، چنانچه در حقوق خاصه هم اگر ترافع بین دو شرکت شد یا وقف شد، مثلا متولی وقفی برای اون وقف یک مرافعی داشت با کسی، این مشمول قطعا ترافع بین الناس هست، اینم مانند همون میشه. این یه بیان، این بیان با این تعبیرات امروز در باب حقوق کیفری رو که حقوق عامه میدونن، دوی طرفش رو حاکمیت یا دولت یا جامعه میدونن، خیلی روشنه. اگر این فرهنگم بوده باشه در زمان صدور روایات، قطعا این چنین استظهار استظهار به جایی است. بیان دوم این که اصلا ما در کلمه بین الناس حکمتون بین الناس بگیم، مقصود از بین الناس این نیست که بین به نحو مرافعه باشه، حکم بین الناس اعم از این که به نحو مرافعه باشه یا بر کسی باشه. بین الناس به معنای علی الناس، ان تحکموا علی الناس بینهم یا علیهم، حکمی را که میخواهید بکنید بر کسی باشه این حکم بر اساس عدل باشه. مقصود از بین الناس یعنی این حکم، حکمی است که بر مردم، این حکم بالاخره یا بر دو نفری که با مرافعه دارن یا بر یه نفر، شاکی هم نداره ولی بالاخره یک کاری کرده که یک حکمی داره، عملی را انجام داد که این عمل مستلزم یک الزام و مسئولیتی است و یک حالا یا کیفری یا مدنی، این حکم را که میخوای بکنی، این حکم بایستی به عدل باشه. به این معنا اگر اینجوری تفسیر کردیم این بین الناس، نه اینکه مرافعه بین مردم باشه یا اون حکم دو طرف داشته باشه، بلکه اون حکم میان مردم باشه، یعنی بر مردم باشه و چیزی باشه که مربوط به اونها باشه، حالا چه دو طرف داشته باشه، منازعی باشه، چه نه یه طرف بیشتر نداره، ولی بالاخره حکمی است که بر این طرف میخواییم بکنیم، چون یک کاری کرده که یک نتیجه مسئولیتی مدنی یا کیفری بر دوش او بار میشه بر اثر این عمل. اینم حکم بین الناس، اینم یه تعبیر، یعنی یه وجه که در حقیقت ما از مفهوم بین الناس یه توسعه بفهمیم و به معنای علی الناس داره. در بعضی از روایات آمده اقضی علیکم جای بینکم، یا شکا نبی الی الله، تون روایات رو ببینید، تو بعضی از سنداش آمده کیف احکم بین الناس فی مالم، کیف احکم فی مالم ارا ولم اسمع، اما جواب هست آمده که احکم بینهم بالبینات و بالیمین، اضف اسمی الى فلان و احلفهم به اسمی. تو در بعض سندهای دیگرش آمده احکم علیهم بالبینات، بین علا اونجا آمده، هر دو تعبیر آمده. این خودش مقربه به این که مقصود از بین الناس همین معنای اوسعه، نه اینکه مرافعه بین اثنین واسطه باشه، دو طرف واسطه داشته باشه، مدعی علیه، تا بتونیم این رو ثابت کنیم، یعنی تا مشمول مثلا این اطلاقات باشه. اینم بیان دوم. بیان سوم که از هر دو بیان بهتر و روشن‌تره، استفاده از بعضی از روایات خاصه است. در لابلای روایاتی که در آداب قضا یا صفات قاضی یا مسائل دیگه آمده، موارد دیگه آمده در این روایات، ما میتونیم استفاده کنیم از اینها. اینکه این نوع از حقوق که حقوق الهیه است یا حقوق عامه است، هرچی حالا تعبیر کنیم ازش، تعبیر اسلامی حقوق معزه الهیه است، اینها هم ضمن وظایف قضات بوده. این روایات دسته های مختلفی است، حالا من به برخی از اینها اشاره میکنم، به نحو حصرم نیست غیر از اینها هم شاید روایت پیدا بشه، حالا به مقداری که من تتبع کردم و مطالعه کردم این روایت را به این شکل جمع آوری کردم، بیش از این هم شاید باشه در لابلای ابواب مختلف فقهی مربوط به بحث قضاوت و حدود و دیات و قصاص و شهادات. و از جمله این روایات معتبره سکونی است، عن جعفر علیه السلام، اینجا ناقل از سکونی هم نوفلی نیست، ابن مغیره است که تمام صحیح سندش، مأخذم عرض میکنم خدمت، صفحه 218 جلد 18 همه وسائل باب 28 از کیفیت الحکم و احکام الدعوا. از خود روی چیز بخونیم شاید بهتره، اگر باشه اینجا جلد 18 هم، بله صفحه 218. باب 28 انه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض، لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض. محمد ابن الحسن بإسناد شيخ طوسي عن سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه، أحمد بن خالد يا برقيس عيسى ابن عيسى، عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوري عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال أنه كان لا يجيز كتاب لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو اميه فاجازوا بالبينات. كان لا يجيز كتاب قاض الى قاض في حد ولا غيره. ببینید روایت ناظر به مسئله دیگری است، ولی ازش این استفاده میشه که باب قضاوت حدود هم ضمن وظایف قاضیه. اینکه آیا کتاب قاضی به قاضی دیگری قبوله، اگر یه قاضی آمد نامه ای نوشت که بله من مثلا بیانه پیش من قائم شد برای اینکه این شخص این کار کرده یا این مال مال ایست و این کتاب رو داد فرستاد برای قاضی دیگری، آیا او میتونه استناد کنه به این یا اون باز خودش بیانه حاضر کنه، بیانه ببینه پیش او شهادت بدن؟ خلاصه بیانه غیر شهودی سماعی کاف که قاضی دیگری کسی دیگری شهادت میده برش کافیه یا نه باز خودش بیانه احضار کنه و استحضار کنه؟ این روایت از ادله این که لا یجوز الحکم، ادله عدم جوازه، ولی در مقام بیانه این رو میگه که ان علی علیه السلام انه کان لا یجیز کتاب قاض الی قاضی فی حد ولا غیره، نه در حد نه در غیر حد، در کل این امور قاضی باید خودش بیانه رو داشته باشه اما کتاب قاضی دیگری و چیز اون چیز نکنه. تا بنی امیه رو کار آمدن اونها این رو تجویز کردن، توسعه و تسهیل قائل شدن، اکتفا کردن به کتاب قاضی الی قاضی. پس این دال برای اینکه قضاوت اعم از حدود و غیر حدوده. این یه روایت که سندش هم درسته و معتبره. البته این اطلاق نداره چون در مقام بیان این جهت نیست، در مقام بیان جهت دیگری است، ولی ما احتمال فرق دیگه نمیدیم. مگه در یه جا قاضی بتونه اقامه حد کنه دیگه در همه جا میتونه اقامه حد، فرق نداره دیگه. اگر در یه بعضی از حدود قاضی تونست این کارو بکنه، معناش اینه که فرقی نیست در وظیفه قضایی بین اقامه حدود یا بین غیر حدود، چون احتمال فرق نیست، نیاز به اطلاق اون شکلی هم نداریم دیگه. و باز همین روایت رو هم باز به سند دیگری نقل میکنه مرحوم شیخ از محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن طلحه ابن زید عن جعفر عن ابی که اینم اگر محمد ابن سنان رو قبول کنیم روایت درست میشه که محمد ابن سنان مورد اشکال بعضی از آقایون در بحث رجال تضعیف شده، گرچه به احتمال قوی تضعیفشون مربوط به مذهبشه نه به وثاقتش، ولی بالاخره محمد بن سنان در این سند دوم هست، ولی سند اول معتبره تام. این یه روایت. روایت دوم روایت حفص بن غیاثه که این هم در صفحه 338 از ابواب باب 28 از ابواب مقدمات الحدود، بله 338 ظاهرا باب ان اقامه الحدود الی من الیه الحكم محمد ابن علي ابن الحسين بإسناده عن سليمان ابن داود المنقري. این منقري درش بحثه در وثاقتش جو که تو ذهن اول من دیگه مراجعه جدید نکرده، ولی ظاهرا سليمان ابن داود درش بحثه. عن حفص ابن غياث که حفص ابن غياث معتبره گرچه سنی است. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن سألت ابا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان او القاضي؟ قال اقامه الحدود الى من اليه الحكم. من يقيم الحدود السلطان او القاضي؟ کی اقامه میکنه حدود را؟ سلطان اقامه حدود میکنه یا قاضی اقامه حدود میکنه؟ امام در جواب فرمود اقامه الحدود الى من اليه الحكم. بنابر این که ما از این اینجوری استثار کنیم، یعنی علی القاضی الیه الحکم، چون اینجا از سائل سلطان رو فرض کرد، نگفت حاکم، گفت سلطان و قاضی، و روشنه که احکام را وقتی تعبیر سلطان و قاضی آمد حکم را قاضی صادر میکنه. قاضی یحکم بالعدل، خصوصا در مقابل سلطان وقتی قرار میگیره، یه دفعه در مقابل امام قرار میگیره، میگه الامام او القاضی. اونجا اگر میگفت من یقیم الحدود، الامام او القاضی؟ اونجا جا داشت کسی بگه مثلا شاید من الیه الحکم، یعنی والی، یعنی امام، تعبیر به امام یا والی اگر میکرد ممکن بود مراد از حکم، حکم عام باشه، یعنی حکم ولایتی و حکومتی باشه، یعنی حکومت. ولی چون قاضی گفته و سلطان گفته، من الی الحکم ظاهرش همون معنای لغوی حکمه، یعنی حکم قضایی، چون قضاوت حکمه دیگه، اصلا معنای قضاوت در لغت معنای روشنش همون حکمه. خب وقت اقامه حدود که ناظر به مرحله اجرا باشه دیگه به اولویت ثابت میشه. جایی که اجرای حدم دست قاضی باشه دیگه اثباتش به طریق اولا، چون در اونجا باز احتمال این که در اختیار او نباشه اجرا بیشتره. وقتی اجرای حد و استیفاش هم دست قاضی باشه دیگه به طریق اولا اثباتش هم به دست اوست. دیگه محتمل نیست که که قضاوتش سلطان بکنه استیفاش قاضی کنه، میرن پیش سلطان او قضاوت میکنه بعد قاضی میاد مثلا استیفا میکنه، این دیگه محتمل نیست. مضافاً بر این که اقامه حدود هم معنای اعم داره، یعنی اثبات و اقامه هر دو با هم، مثل اقامه عدل، اقامه قسط بر روی زمین نمیگیم، یعنی برپا کردن حدود که شامل اثباتش هم میشه، اثباتش کنه بر کسی بعدم اقامش کنه. ولی بالاخره وقتی اون معنای اخصش که استیفا بود به دست قاضی بود، یعنی من حکم بود، قهرا حکم مال اون دیگه، حکم که سلطان صادر نمی کنه او اجرا کنه. خلاف ظاهره، یعنی جواب اون نداده، یعنی شبه ثالثی نیست دیگه. نه خب نه، او که با این که جواب اون نداده، پس او بالاخره فرد
جواب اون هست به شبه ثالث، یعنی نه قاضی جائر،
یعنی تقیه کرده، جواب نداده اصلا، نه این نه اون. خب میگفت لا هذا ولا ذاك، بلکه برای کسی دیگه. بالاخره ظاهرش اینه که داره جواب سوال او رو میگه، نگفته امام من الیه الحکم، کسی که یعنی کسی که حکم را صادر میکنه، کسی که حکم را صادر میکنه. من یقیم الحدود از سلطان او القاضی قال اقامت الحدود الی من الیه الحکم. بنابراین این روایت اگر سندش تمام شد باز دلالتش روشنه بر این که مقصود از من الیه الحکم یعنی اون حاکمه که در اینجا در مقابل سلطان، حاکم همون قاضی است نه سلطان. البته کسی ممکنه بگه این روایت معارض با روایات زیادی است که در بحث حدود میاد، اون رو یعنی ذکر شده اون روایات که میگه الامامو کذا، درش امام آمده، اقام الامام علیه الحد، اقام الامام، یعفو الامام، انما العفو ما لم یبلغ الامام، تو روایات زیادی در باب حدود تعبیر به امام آمده. ولی لذا کسی ممکنه بگه بنابراین اون معارضه بر با این، اونجا میگه این للامامه، اینجا میگه بر من الی الحکم، که این تعارض هم قابل حله، یعنی تعارض نیست در حقیقت، چون امام هم له الحکم در اون همون نظریه اسلامی، خود قاضی هم باز حاکمیتش از راه حاکمیت امامه، هیچ منافاتی هم نداره، او حاکم اصلی امام. من الیه الحکم با روایتی که میگه الامام یعفو الحد ما لم یبلغ الامام اقامه الامام، قابل جمع، چون امام حاکمه و عرض شد قبلا که ولایت اصلا اصل ولایت قضایی که ولایت طولی است در اسلام، این بعد هم ثابتش خواهیم کرد. ادله مشروعیت هم بیشتر از این ثابت اثبات نمیکنه. اون روایت هم که میگه لا یجلس هذا المجلس الا نبی او وصی او شقی، باز داله بر این که این مجلس بالاخره ولایتش نیاز به ولایت اصلی داره، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. فقها هم از اون روایات الالامام اینو استفاده کردن، مرحوم شیخ مفید داره که اقامت الحدود الالامام او من ینصبه للقضاء، این تعبیرات اونم داره، ینصبه لذلك. پس بنابراین این روایات با اون روایاتی که درش تعبیر امام آمده هیچ گونه منافاتی نداره. اینجا میخواد امام من الیل، بله خیلی خوب، این بهتر معید این که از این جواب حفظ میفهمیده که این مال قاضیه نه مال حاکم، چون نه مال سلطان، چون سلطان غیر از حاکم پیش اوناست.
بنابراین فقط امام اون نکته کلیه رو بیان کرده که من الی الحکم، هر کی حق حکم کردن داره او میتونه، هر کی میتونه اثبات کنه این حکم رو ناتنفی، یعنی ولایت بر اسم بر حکم به این که این مثلا فلان گناه رو کرده داشته باشه، اونی که این حق رو داره حق اقامت هم داره. اون وقت فرد اکملش خود امامه، امام معصوم است و ولی امر است. بعد فرد طولیش میشه کسی که منصوب از امام برای حکم کردن در این موضوعات، ولی بالاخره از این استفاده میشه که اون کسی که تعیین میشه برای قضاوت و قضاوتش هم شرعی باشه، درست باشه، که حق حکم داشته باشه، اقامه حدود هم میتونه بکنه. کسی که حق حکم کردن در این موضوعات بهش داده میشه، اقامه حدود هم میتونه بکنه. پس باز از این روایت این استفاده میشه که این از شؤون قضاوتی است که گرچه اصل قضاوت چه در حقوق الناس چه در حقوق الله، ما خواهیم گفت یک ولایت طولی است در حقیقت، ولایت در عرض، ولایت حاکم به معنای ولی امر و امام نیست. حالا اینم یک روایت. روایت سوم، روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، این روایت در باب 29 از مقدمات الحدود باز صفحه 330 همین صفحه باب بعدی. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، باب 29، اون 28 بود، این 29. باب وجوب اقامت الحد على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهرن او رفعوا الى حاكم المسلمين يا حكام. عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن، این عبد الله بن الحسن همون آقازاده است که توثیق نشده، عبد الله بن الحسن از نواده امام حسن، ولی خب توثیق نشده در کتب رجالی، ولی جایی که این در سند روایت علی بن جعفر قرار بگیره این اشکال پیدا میکنه. البته بعضی از روایات صاحب وسائل از علی ابن جعفر مستقیما از کتاب علی ابن جعفر هم هست. معمولا وقتی قرب الاسناد نقل میکنین عبدالله بن حسن در سنده، مرز مشکل میشه. ولی بعضی وقتا مرحوم صاحب وسائل بعد از اینکه از قرب الاسناد نقل میکنه میگه و نقله علی ابن جعفر فی کتابه، کتاب علی ابن جعفر را هم مرحوم صاحب وسائل خود که اصل کتاب علی ابن جعفر رو، غیر کتاب قرب الاسناد که مال همیاریه، کتاب علی ابن جعفر که اصل روایتش اونجا بوده، مرحوم شیخ حر یه راه تو سلسله اجازاتش راه صحیح او داره. اگر بگه و نقله یا رواه علی ابن جعفر فی کتابه، معناش در اون کتابی که پیش ایشون با اون سلسله سند صحیح مشایخ علما رسیده، تو خود که نسخه ایشون بوده که اونجا دیگه ابتداعا کتاب خود علی ابن جعفره، اون سند دیگه درسته، چون دیگه عبدالله ابن حسن اونجا نیست، اونجا مستقیما خود علی کتاب علی ابن جعفره که این روایت نقل میکنه، ولی اینجا از اونجا نیست، اینجا نداره و رواه علی ابن جعفر فی کتابه. معناش اینه که در کتاب علی ابن جعفر این روایت رو ندیده ایشون، کتاب علی ابن جعفری که پیش ایشون بوده این روایت درش دیده نشده، بس از قرب الاسناد نقل کرده و در سند عبدالله بن حسن. عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن یهودی او نصرانی او مجوسی اخذ زانیا او شارب خمر ما علیه. یهودی نصرانی مجوسی یؤخذ، گیر میفته و این زنا کرده یا امری رو خورده، لابد به شکل علن در، چون یؤخذ معنای یؤخذ هم همینه، در اون حالت اخذ میشه. قال یقام علی حدود المسلمین اذا فعلوا ذلك فی مصر من امصار المسلمین، اگر در شهرهای مسلمان ها این جنایت رو کردن حدود مسلمین برشون اقامه میشه، جلد میشه، اونجا رجم میشه اگر زنای محسن باشه، جلد میشه در شرب خمر. من امصار المسلمين او في غير امصار المسلمين اذا رفعوا الى حكام المسلمين، اینم باز مبنی بر اون ظهوره که حکام المسلمين، انجل باز حکام نه یعنی سلطان، اون که حکام نه اون یه نفره، باز میگفت حاکم المسلمين، حکام همین قضاتن، با ملاحظه اینکه آنچه که در خارج
بوده، کسایی که حکم میکردن در این موارد حکام المسلمین همون قضات بودن و اینا ضمن اختیارات و وظایف قضات حاکم المسلمین بودن. این تعبیر حکام المسلمین هم باز مثل اون الی من الیه الحکم دلالت داره، الا اینکه روایت سندش عرض کردیم درش این مشکل هست. خب بله بالاخره نه نه، این اذا رفع اون مال شق دومه که در غیر بلاد مسلمین. این خیلی عجیبه این روایت، میگه اگر در بلاد کفار هم این کار کردن ولی اگر رفع بردنشون به چیز یقام علیهم الحدود، یقام علیه حدود المسلمین اذا فعلوا ذلك في مصر من امصار المسلمین او في غیر امصار المسلمین اذا رفعوا، اذا رفعوا به دومی میخوره. اگر در مصر مسلم بوده که یقینا این اذا رفعوا مال قید دو، او في غیر امصار المسلمین اذا رفعوا الى حکام المسلمین، در غیر امصار یعنی در مصرهای خود شهرهای خودشون، در شهرهای خود کفار اگر انجام شد این کار انجام داده، خب اونجا میگه اگر آوردنشون پیش مسلمین و مثلا فرض کنید با کسی با زنی زنا کرده در اونجا، بعد اینا آمدن این طرف، این زن شکاهو الی الحاکم رفعه الی الحاکم اذا رفع الی حکام المسلمین، اینجوری میشه معنا. این قید مال دومیه فقط، نه مال اولی. و علی کل حال و از جمله روایات که باز میشه ازش این رو استفاده کرد، روایت سلمت بن کهیل یا کهیل، روایت مفصلی است در صفحه 155 باب یک از ابواب آداب القاضی. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن عمرو ابن ابی المقدام عن ابیه، این ابیه لم یوثق در ذهن من. حالا باز اینجا مراجعه میخواد این بحثای رجالی، چون حالتای وقت گیر من معمولا خیلی کم حوصله‌ام داره، خود تو مراجعه این ابی عمرو ابن ابی المقدام که خود ابی المقدام درش بحث هست، عن سلمت ابن کهیل قال سمعت علیا علیه السلام یقول لشریح، شریح قاضی، این روایت معروف، انظر الى اهل المعک والمطل ودفع حقوق الناس من اهل ولان مقدرت و اليسار ممن يدلي باموال الناس الى الحكام فخذ الناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه واعلم انه لا يحمل الناس على الحق الا من ورعهم عن الباطل ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك. اینا اون سفارشات است، توصیه هایی است که امام میکنه به این. و رد اليمين على رد اليمين على المدعي مع بينته فان ذلك اجلى للعمى واثبت في القضاء واعلم ان المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلود في حد بله لم يتب منه او معروف بشهاده الزور او ظنين واياك والتضجر والتأدي في مجلس والتأذي في مجلس القضاء الذي اوجب الله فيه الاجر ويحسن فيه الذخر ويحسن فيه الذخر ذخر لمن قضى بالحق خدا يحسن. اینم دليل بر اهميت و استحباب عمل قضایی است، ولی به شرطی که به حق باشه. لمن قضا بالحق واعلم ان الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما واجعل لمن ادعى شهودا غيبا امدا بينهما او بينهم فان احضرهم اخذت له بحقه وان لم يحضرهم اوجبت عليه القضيه اي اثبتت عليه القضيه واياك انجا و ایاک ان تنفذ قضیتا، هیچ قضایی را، قضیه اینجا معنی قضاست، ایاک ان تنفیذ نکن یعنی انفاذش نکن تا این زیلیست که در اینجا امام معناش اینه که از این شرع خیلی چیز نبوده و مقیدش کرده، ایاک ان تنفذ قضیتا فی قصاص او حد من حدود الله او حق من حقوق الناس من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي ان شاء الله. ولا تجلس في مجلس القضاء حتى جي تطعام ها گرسنه نباشی خلاصه اونجا تحت تأثیر قرار میگیری این زیل و ایاک ان تقعد تنفذ قضیه فی قصاص او حد من حدود الله او حق همه این ستاره با هم قرار داده دیگه قصاص حق الناس حدود الله هم دیگه تأثیر شده بهش حقوق الناس هم باز تأثیر شده حقوق المسلمین پس اینا همه چون قاضی بوده قاضی رو کهشون جعل کرده برای همه اینا جعل کرده و قاضی در همه بوده فقط امام گفته در کل این موارد حتی حقوق الناس انفاز نکن مطمئن نبوده بین آقای قاضی شورای مگر اینکه با من قبلا چک کنی قضیه رو مراجعه کنی نه دیگه حقوق الناس هم هست خیر حق مسلمین اونو که دیگه قدر متعقن هست همش هست چیزی نیست دیگه چیزی نمونده اگر تنها حدود بود بله عکس استفاده میشد ولی چون قصاص که حق الناس آمده حقوق الناس هم باز آمده حق من حقوق المسلمین یعنی حق مالی حق دین میراث حدود هم در ضمن آمده پس این روایت هم اگر سندش تمام شد خیر و دلیله ولی اینکه اینا همه یه بابه حدود الله و قصاص و دیات و حقوق الناس همش یکیه همش از شؤونات قاضیه فقط البته قاضی از نظر امام ولی به معنای امام ولی امر هم این روایت دلیل میشه اگر تمام شد برای اینکه بر همون طولیتی که عرض کردیم باز ولی میتونه محدود کنه تنفیزش رو اصل ولایت قضاییش رو اصل تجویز تصدی به قضاش رو پس بنابراین اگر قاضی قاضی تعیین شده ای باشه منصوب باشه و شرطی هم برش نشده باشه اینا فرق نمیکنه بین حدود حقوق الله و حقوق الناس و قصاص و حدود و دیات و اموال و این همه یکیه دین و میراث و همه ضمن ولایت قضاییشه از جمله ادله باز روایات زیادی است که قضایای امیرالمؤمنین رو نقل میکنه چون در اون روایت هم آمده البته اقضیه امیرالمؤمنین خودش یه بابی است برای خودش مجموعه بابی است در قضا خود اقضیه مولا زیاد هم هست اون اقضیه هم قضاوت در حقوق الناس هست هم قضاوت در حقوق الله هست در حدود هست اتفاقا در اونها بیشتره مشکلات اونجا بیشتر بوده هم بعضی در خیلی از این قضاوت ها زمانی است که امام از نظر ظاهری ولایت نداشته در زمان عمر علیه اللعنه است اونجا هم امام قضاوت میکنه اون مشکل بوده اونها یا داشتن حکم به ظلم میکردن و امام رسیده یا اونها مثلا موندن توش حواله دادن به امام همون جایی که میگه لولا علیون لهلک لهلک عمر تو اکثرا تو این قضاوت های اینجوری است اونا دیگه همه چی توش بوده و ظاهر بعضی هاشون این که این قضا بوده چون میگه قضا علیون یا قضا فیه علیون تقضی فیه اقضی فیه به قضا ادانیال در خیلی جا خود امام تعبیر به قضا میکنه این روایت وقتی انسان جستجو کنه میبینه همینجوره میبینه هیچ فرقی نیست بین حقوق الناس و حقوق الله همش در یک عرض در اختیار کسی بوده که حالا بهش حواله داده میشده قضاوت حالا در زمان عمر بیشون در اون قضیه خاصه‌ای که مشکل بوده بیشون واگذار شده پس بنابراین از این روایت هم میشه استفاده کرد که فرقی دیگه از نظر چیز بین قاضی اگر کسی نصب شد برای قاضی یا مشروعیت بود داشت قضاوتش همه این موارد از یک باب دیگه همش حقوقه حالا حقوق عامه است حقوق خاصه است کیفری است مدنی است اینها درش فرق نیست بلکه در حقیقت میشه همونجوری که اول بحث از که عرض کردیم شاید بشه گفت که اینم از مواردی است که سیره متشرعه و اجماع فقها و عمل خارجی و ولی این بوده که اینم داخل در همون قدر متعقنه پس این سه مورد رو در حقیقت این دو مورد رو مورد سابق و این مورد رو اصل ترافق در چیز اختلاف موضوع شبه موضوعی است اینا رو باستی داخل در قدر متعقن از ادله مشروعیت قضا دانست و این رو دیگه تشکیک درش تشکیک در مقابل یک شیء مسلمی است در حقیقت یک شیء متعقنی است موند امر چهارم که عبارت بود از استیفا و بعضی از کارهای مقدماتی که مشتمل بر یک سنخ سری قرارها و احکام مقدماتی داره اینها مونده برای شب آینده انشاءالله الحمدلله رب العالمین